بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 622، سطر 24، خاتمتون. هذا المثال انما یسه لقلوب الانبیاء والاولیاء والمؤمنین لا لقلوب الكفار. دنباله حرفای غزالیه بعد از اینکه آیه نور رو تطبیق کرد بر مواردی که ذکر شد، بیان می کند که این مثال برای قلوب انبیا و مؤمنین صحیحه، نه برای کفار. یعنی آیا مراد ایشون اینه که کفار این مثال متوجه نمی شوند و مؤمنین متوجه می شوند، یا مراد اینه که نور در اینجا بر قلب اطلاق شده و قلب مؤمن است که می تواند نور باشد نه قلب کافر؟ خلاصه این که منظور از این کلام غزالی این است که فهم این آیه مربوط به مؤمنینه، یا اینکه تطبیق این آیه بر مؤمنینه. ظاهرا مراد فهم نیست، چون فهم آیه رو کفار هم براشون ممکنه وقتی همین مطالبی که توضیح داده شد به اونها گفته بشه اونا میفهمند، ولی تطبیق بر اونها پیداست که امکان نداره. همچنین باورش بر اونها ممکن نیست، نه تطبیقش بر اونها ممکنه که این خیلی راحته، پیداست تطبیق بر اونها نمیشه. باورش هم بر اونها نیست، فهمش هست ولی باورش نیست. یعنی اینطور نیست که اینها قبول کنن که نوریست و زیتی و این توضیحاتی که دادیم. چرا؟ چون اونها یعنی کفار در ظلمات گرفتارند و نمی توانند حقایق را ببینند، اون ظلمات مانع دیدن حقایقه. بعد بیاناتی دارن که شاید احتیاج به خارج گفتن نداره، آیه ای رو ذکر می کنه که در اون آیه توصیفی از کفار شده، اون آیه هم توضیح میده. تقریبا مباحث امروز خیلی مفصل نیستن، من میتونم بعضیش از رو بخونم. صفحه 622 هستیم، صفحه 24. خاتمتون. هذا المثال انما یسه لقلوب الانبیاء والاولیاء والمؤمنین. این یسه ها نشون میده که مراد همونیست که عرض شد. یعنی این مثال اگه بخوام تطبیق کنیم بر قلب مؤمن میتونیم تطبیق کنیم، بر قلب کافر نمیشه، چون مثال نوره و قلب مؤمن قلب نور نیست، قلب ظلمته. بنابراین تطبیق این مثال بر قلب کفار درست نیست. عرض کردم شاید بتونیم بگیم باورش هم بر اونها ممکن نیست، ولی فهمش چرا؟ فهمش برشون ممکنه. این مثال انما یسه لقلوب الانبیاء والاولیاء والمؤمنین، یعنی تطبیق این مثال بر اینها صحیحه. لا لقلوب الكفار فان النور یراد للهدایه، و کافر هدایت ندارد پس نور ندارد. بنابراین تطبیق این آیه بر قلب کفار تطبیق باطلی است. فالمصروف عن طریق الهدى فی البطلان و الضلاله. اینطور خوندم که معلوم بشه المصروف مبتدا است، فی البطلان و الضلاله خبرش. اونی که از طریق هدایت منحرف شده و صرف شده، یعنی انحراف پیدا کرده، اون در بطلان و ضلالته. کسی که در بطلان و ضلالت باشه که نمیتونه صاحب نور بشه تا بتونیم این آیه رو بر اون منطبق کنیم. و عقول الکفار منتکستون، عقول کفار وارونه است. اگه بخوام تشبیه معقول رو محسوس کنیم، چراغ رو وارونه کنیم، پشت چراغ ظلمته و نور خاموش میشه. مثلا لامپی رو فرض کنید که پشتش رو با یه موادی پوشونده باشن، این از بالا نور نمیده، سقف روشن نمی کنه، پایین روشن میکنه. حالا وارونش کنید میبینید که پایین روشن نمی کنه. قلب کافر هم همینه، در فطرت نور داشته ولی وارونش کرده، وقتی وارونه کرده دیگه نور ازش دیده نمیشه و تا آخرم وارونه است، یعنی هیچ وقت این نور دوباره روشن نمیشه. و کسا ادراکات هم، ادراکاتشون هم بارون است. بنابراین نه تنها نور ندارند بلکه نور رو هم باور نمی کنند. ادراکشون هم ادراکیست که مایل به سمت ظلمته. اونها باور می کنند چیزهایی که ظلمانی باشه، چیزهایی که نورانی باشه باور نمی کنند، چون ادراکشون اصلا به سمت نور نمیره. فمثلهم كرجل في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. آیه داره او كظلمات في بحر لجي، کافو بر سر ظلمات داخل کرده. ولی غزالی چون گفته کره جلن، که ظلمات رو برداشته دنباله آیه رو آورده، یعنی آیه رو چسبونده به عبارت خودش تا خوب مطلب تفهیم بشه. مثل هم یعنی مثل کفار مثل رجلیست. آیه عرض کردم داره که ظلماتین، اون وقت مفسرین تقدیر گرفتن، گفتن اعمال کفار چون از نور حق خالیست که ظلماتین فی بحر لجی، اعمال کفار رو گفتن. غزالی خود کفار رو میگه، میگه مثل هم که رجلن، کفار مثل مردان، مرد یا مردانی هستند که فی بحر لجی. لج قسمت پر آب دریاست، اونجایی که خیلی عمیقه بهش میگن لجه. این لجی منصوب به لجه است، منظور دریای عمیقه. دریای عمیق اون تهش ظلمته، چون نور از آب نفوذ میکنه ولی نه تا اون حد، تا اون حد از عمق نمیتونه اون مقدار نور فرو بره، لذا اون زیر دریا ظلمته. که میگن بعضی ماهی هایی که اونجا زندگی میکنن بدنشون نور داره، ولی اونجا نوری نیست که بخوان زندگی کنن، اونا با نور بدنشون اطراف رو میبینند. یغشاه موجون، بحر گودی که موجی روی این بحر آمده، خود گودی ظلمت درست میکنه، حالا موجی هم روی این ظلمت نشسته بیشتر امر رو تاریک میکنه. غزالی میگه این موج، موج شهوته که تولید ظلمت میکنه. کفار دنبال خواستهای خودشون هستند، دنبال خواست خدا نیستند و خواست خودشون ظلمانی است پس شهوتشون به صورت یک موج مظلم روی این بحر لجی رو پوشونده. حالا خودشون تو اون بحرند، این شهوت هم به صورت یک موج روی قلبشون رو پوشونده. من فوقهی موجون، بالای این موج هم موج دومی است که موج دوم رو غزالی میگه غضبه، که اون هم باز ایجاد تاریکی و ظلمت میکنه. بعد بیان میکنه که غضب فوق شهوته، ولذا اگر شخصی غضبش طغیان کند تو فکر خواسته هاش نیست، فقط به فکر انتقامه. بسیاری از خواسته ها رو کنار میذاره تا بتواند غضبش رو اعمال کنه. معلوم میشه غضب تسلط داره بر شهوت، اگرچه هر دو ظلمتند ولی غضب تسلط داره. لذا خداوند غضب رو موج ثانی قرار داده، شهوت موج اول، غضب موج ثانی. من فوقهی سحابون، فوق این موج سحاب است. باز غزالی میگه مراد از سحاب در اینجا اعتقادات باطل است، که اعتقادات باطله حاکمند بر این کافر و نتیجهش طغیان غضب و غلیان شهوت. اگر این عقاید فاسده نبود، اینها غضب رو شهوت رو مهار می‌کردند، نمی‌ذاشتن غضب طغیان کنه و شهوت غلیان کنه. پس یک اعتقاد فاسدی هم که خودش ظلمته روی این دوتا ظلمت نشسته. پس کافر در بحر لجیست، یعنی در ظلمت. موجی هم که ظلمت شهوت بر او حکومت داره، موج دیگری که ظلمت غضبه بر این دومی حکومت داره، بر اون شهوت. موج دیگری که ازش تعبیر به سحاب شده که اون هم ظلمتی است، ظلمت اعتقادات، غلبه داره بر همه. پس چندین ظلمت این کفار رو احاطه کرده، ظلماتون بعضها فوق بعض. این دوتا خود اون عمق دریا، اون موج، موج دوم سحاب، این همه ظلمتن، ظلمتی هستن که بعضها فوق بعضن. ما ازشون تعبیر میکنیم با ظلمت متراکم. ظلمت متراکم این کفار رو احاطه کرده. بله بله، شدت ضعف هست. چیه؟ ظلمت امر عدمی است؟ امر عدمی نیست نخیر، عدم کمال هستن، ولی عدم کمالند. یا اصلا رذایل اونجوری که تعریف میشه، رذایل به تعریفی که در علم اخلاق مطرحه امر عدمی نیستند. فضیلت رو تعریف میکنند به هیئت حاصله، فضیلت تعریف میشه به هیئت حاصله از حکومت عقل بر قوای حیوانی، یعنی شهوت و غضب و خیال. هیئت حاصله این فضائل. رذایل رو تعریف میکنن به هیئت حاصله از مغلوبیت عقل یا غلبه قوای حیوانی بر عقل. هیئت حاصله، هر دو تعریف میشه به هیئت حاصله، هر دو میشه وجودی. گناه امر عدمی نیست. گناه امر عدمی عرض میکنم، گناه امر عدمی نیست. اگر ببینید گناه باعث عدم کمال هست، ولی خودش امر وجودیه. امر وجودی است که کمال رو تفویت میکنه، از این من جهت بهش بگید امر آدمی ابی نداره، اعدام میکنه، نه امر آدمی است. رذایل هم همینطوره، رذایل امر آدمی نیست، عدم کمال هست. یعنی کسی که رذیله داره اون فضیلت رو نداره، ولی خود رذیله یه صفت، یه هیئته، به تفسیری که شده. این تفسیر تفسیری است که ابن سینا هم تو فصل پنجم از مقاله اول علم نفس شفا بیان کرد. اونم همینو میگیم، یه اخلاق فضیلیه هیئت حاصل است، اخلاق رذیلی هم هیئت حاصل است. اون هیئت حاصل از غلبه عقل، این هیئت حاصل از غلبه حیوانیت. هر دو هیئت حاصل میگیره. ما به همینطور به وجدان خودمون بدونی که اینا رو بخونیم میفهمیم که رذایل امر وجودی هست. اونا ما تشخیص میدیم رذایل امر وجودی هست. این که حسوده، این که بخیله، یه چیزی تو باطنش هست، یه صفت وجودی در باطنش هست که اثرش نفی اون کمال و اعدام اون فضیلت. در به لحاظ اثر بگید بله عدم میشه، به لحاظ خودش عدمی نیست، گناه هم عدمی نیست. اثر داره رو بر نفس انسان، سیاه و تاریک میکنه. بله به لحاظ اثر، حالا نمیتونم بگم عدمی، اعدامه، نه عدم، اعدام میکنه کمالات، ولی عدمی نیست. اثرش عدمی نیست و اثرش اعدامه. مقابل اونه دیگه، وقتی این میتونه از بین میشه. اصلا خود ظلمت رو گفتن امر وجودیه. خلق نور و خدا ظلمت و نور هر دو رو خلق کرده. بله نه دیگه، خلق به وجودی تعلق میگیره، خلق به امر وجودی تعلق میگیره، نه به امر عدمی. بالاخره ظلمت رو یه جور امر وجودی گرفتن. بله خب بگید وجودی که نست ابنت، وجودی که درش نقصه. بله ابنت، صحاب رو مفسرین اینطور گفتند که حاجب نور کواکبه. چه کواکب سیار مثل ماه و خورشید و چه کواکب ثابت مثل ثوابت، مثل ستارهایی که در فلک هشتمند. و چون حاجب نوره مولد ظلمته. اما خب این تفسیری است، تفسیر ظاهری، تفسیر خوبی هم است، تفسیر ظاهری است که ظاهر صحاب ظاهری این چندین عمل میکند که ایجاد تاریکی میکنه، جلوی منورها رو یا جلوی منیرها رو میگیره. چون جلوی منیرها رو میگیره ایجاد ظلمت میکنه. غزالی هم صحاب رو طوری تفسیر میکنه که جلوی معنویت گرفته میشه. ایشون میگه صحاب عبارت است از عقاید فاسده که خودشون ظلمتند و جلوی نور رو هم میبندند. پس اونی که مفسرین گفتند با اینی که غزالی گفته هر دوشون درستند. یکی به لحاظ ظاهر تفسیر کرده، یکی هم به لحاظ معنا تفسیر کرده. ظلماتون بعضها فوق و بعضن را مفسرین اینطوری گرفتن، گفتن هازهی ظلماتون بعضها فوق و بعض، یعنی مبتدای مؤخر مقدر گرفتن، ظلمات و خبر رو مبتدا قرار دادند. فالبحر اللجی هو و دنیا به ما فیها. من بحرالوجی رو توضیح ندادم، بقیهش رو گفتم، یکی یادم رفت. بحرالوجی یعنی دریای عمیق، دنیاست. ما فیها به مافی یعنی مع مافی ها. من الاخطار المهلکه، خطرهایی که هلاک کننده. و الاشغال المردیه، اشتغالات مردیه. مردیه هم یعنی هلاک کننده، یعنی نابود کننده، با مهلکه فرقی نداره. و الموج الاول، موج شهوات، که دعوت می کند انسان رو به صفات بهیمیه و اشتغال به لذات، به لذات حسیه. و پیداست اینا ظلمتن و ظلمت آفرین، شهوات این چنینه. فیاکلون این کفار و یتمتعون، یعنی بهره میبرن، کما یاکل الانعام، یعنی در همون ظلمتی هستن که حیوانات در اون ظلمتن. چون شهوت خاصیت حیوانه و ما هم قوه شهویمون قوه از قوای حیوانی مونه و قوای حیوانی اگر تربیت نشند ایجاد ظلمت میکنن، اگر تربیت بشن و زیر نظر عقل کار کنن، چون کارشون رو در اختیار عقل قرار میدن، نتیجه کارشون میشه نور. در واقع کارشون میشه کار عقل، کارشون میشه کار عقلانی، و کار عقلانی نوره، کار حیوانی ظلمته. خود قوه کارش فی نفسها ظلمانی و حیوانی است، اما وقتی تحت نظر عقل باشه کار میشه نورانی. وقتی چشممون، گوشمون، بقیه حواسمون مشغول به ادراک باشه، عقل ما تقریبا منعطف میشه به احساساتی که اونها دارند و مشغول میشه. ولی وقتی اونها احساس میکنن، مثلا فرض کنید که چشم به یه موضعی دوخته میشه که انسان اون موضع رو آیتی از آیات اله میبینه، در این صورت عقل این آیت رو از این قوه میگیره و با فکر کردن در این آیت اون حالت ملکوتیش بالفعل میشه و متقرب الاله میشه. الان اینجا حس به عقل کمک کرد و تحت تدبیر عقل فعالیت کرد، فعالیتش فعالیت نورانیه دیگه، فعالیت ظلمانی نیست. ولی گاهی توجه میکنه به شی بدون توجه به خالق و این بدون اینکه آیتی از آیات رو ملاحظه کرده باشه، در این صورت عقل رو مشغول میکنه و از عالم ملکوت اعراض میده و نتیجه چیزی جز ظلمت نیست. حالا اگر این قضیه تکرار بشه دیگه ظلمتش هم خیلی قوی میشه، که در کفار این چنینه. کفار اصلا هیچ چیزی رو به عنوان آیت نظر نمی کنند، بنابراین ظلمت شدید دارند، چه در شهواتشون چه در خزاوشون. فیاکلون و یتمتعون کما یاکل الانعام. و بلهری ان یکون هذا الموج مظلمن یا مظلمن، سزاوار است که این موج تاریک باشه. موج یعنی موج شهوت. چرا؟ چون حب و شعه یومی و یسم، شهوت یه نوع حبه. انسان چیزی رو دوست داره و سعی میکنه به اون چیز برسه. دوستیش هم دوستی عقلانی نیست، دوستی حیوانیه. این چنین دوستی کور میکند و کر میکند، یعنی عقل از کار میندازه. وقتی عقل از کار افتاد ظلمت پشتش میاد. ول موج ثانی، به نظر میرسه کلمه ثانی از عبارت افتاده. دو خط و نصفی قبل داشتیم والموج الاول موج الشهوات، حالا اینجا باید داشته باشیم والموج الثانی موج صفات سبعیه، نه که موج مطلق موج صفات سبعیه است. موج ثانی که در آیه آمده موج صفات سبعیه و غضبیه است. اون بالا شهویه بود، این پایین غضبیه است. اون شهویه صفت بهیمه بود، غضبیه صفت سبعه، لذا از اونجا در اونجا تعبیر کرد به صفات بهیمیه، اینجا تعبیر میکنه به صفات سبعیه. و منظورش از صفات بهیمیه شهوت، مرادش از صفات سبعیه غضبه. و موج ثانی موج صفات سبعیه است که باعث میشود شخص رو بر عداوت و بغض پیدا کردن و تفاخر و تکاثر، با هم دیگه فخر کردن، به هم دیگه گفتن من بیشتر از تو دارم، که اینها همه مربوط به غضب میشه. غضب قوه ای است که طالب غلبه است و انتقام هم چون حالتی است که مربوط به غلبه است، جزء شعب غضب حساب میشه. حالا اگه کسی تفاخر بکنه، اون با قوه شهویش تفاخر نمیکنه، با قوه غضبیش تفاخر میکنه، چون میخواد غلبه کنه در فخر بر طرف مقابل. هر جا بحث غلبه است بحث غضبه. بنابراین این تفاخر و تکاثر هر دوشون مربوط به قوه غضبی هست. و بلهری ان یکون مظلمن، سزاوار است که این غضب هم مظلم باشد، یا این صفت سبعی هم مظلم باشه. لأن الغضب قول العقل، آنچه که قول به معنای آن چیزی است که عقل رو زایل می کند. به معنای مرگ نابودی هم آمده که همونه، با اولی فرق نمی کنه. غضب نابود کننده عقله، مرگ عقله. همین که از وقتی انسان عصبانی میشه دیگه فکرش کار نمی کنه، عقلش دیگه دستور هم میده اجرا نمیشه. بعد که حالش به جا میاد خودش تعجب میکنه که این چه حالی بود که همه چی رو از من گرفت. و یعن بقیه نکن. خب پس موج بودن و ظلمت بودن غضب روشن شد. حالا باید ببینیم چطور فوق شهوته، چرا این غضب فوق شهوته. میفهمد و یعن بقیه نکنه هو الموج الاعلا، موج بالا باید این غضب باشه، موج پایین شهوت. لأن الغضب فی الاکثر، یعنی غالبا اینطوری که یستول علی الشهوات، مسلط بر شهوت میشه و شهوت خاموش میکنه. حتی اذا حاجه، یعنی به طوری که وقتی که هیجان پیدا میکند این غضب و طغیان پیدا میکند، از هل عن الشهوات، غافل میکند انسان رو از خواستها و شهوات. خب موج دوم معنا شد. حالا صحاب رو میخوام معنا کنیم. اما صحاب فاول اعتقادات الخبیثه و الاراء الفاسده که سارت حجابن بین المرء و ایمانهی و معرفت الحق و الاستذاب نور شمس القرآن و العقل. اعتقادات خبیثه و آراء فاسده هر دو شکیه. میتونیم هم بینشون فرق بذاریم، بگیم اعتقادات مربوطن به ایمان و آرا مربوطن به علم، چون علم و ایمان با هم تفاوت دارن. ممکن است انسانی عالم بشود ولی ایمان نیاورد. کفار اینچنین بودن، عالم بودن به حقانیت خدا و حقانیت پیغمبر، اما ایمان نمی آوردن، که در آیام داره وستقیقنه تا انفسون، ایمان نمیارن ولی نفسشون یقین داره. پس علم و ایمان فرق داره. اعتقادات خبیثه مزاحم ایمانند، آراء فاسد مزاحم علمند. اینا هر دوشو دارن، هم مزاحم ایمانو دارن، هم مزاحم علمو دارن، هم کافرن هم جاهل. التی صارت حجابن بین مرد و بین این چند چیزی که میگیم، ایمانش مانع بین مرد و ایمان مردن، یک مانعند از معرفت حق، مانعند از این که انسان منور شود به نور دو تا شمس، یکی قرآن یکی عقل. اضافه شمس به قرآن و عقل اضافه بیانی است. یعنی در حالی که قرآن مثل خورشید نور میده، عقلم مثل خورشید نور میده، این تو نیست که یه شعای نازکی و ضعیفی باشن، این اصلا خورشیدن. با وجود این سحاب و آراء خبیثه چنان مانعیتی ایجاد کردن که این شخص نمیتواند به این چنین نور قوی استضاعه کند. خب چرا شما سحاب رو اینطوری معنا کردید؟ میفهمد که معلومه سحاب مانع اشراق شمسه، این سحاب معنوی هم که عبارت از اعتقادات فاسد است، اینم مانع از اشراق شمس قرآن و عقله. من نتیجه مانع از اشراق ظلمته. فإن از خاصیت سحاب این است که حاجب شود، مانع شود از اشراق شمس. خب و اذا کانت مظلمتن، کانت ضمیرشو برگردونیم به موج اول، موج دوم و سحاب، بلکه برگردونیم به بحر لجی، خودش یه ظلمت حساب میشه. بحر لجی یک، موج اول دو، موج دوم سه و سحاب چهار. چهار لایه ظلمت وجود داره. حالا که اینا ظلمتند، پس میتوان گفت ظلماتون بعضها فوق بعض. و اذا کانت مظلمتن، اگر اینهایی که گفتیم مظلم باشند، یعنی بحر لجی، موج اول، موج دوم، سحاب، فبالهری ان یکونه، یکونه تامه است، یعنی یتحقق، سزاوار است که متحقق شود ظلماتون که بعضها فوق بعض. یعنی طبقه طبقه، لایه به لایه ظلمت. بله؟ نه، این چه برداشت غزالی اینه، اون آیه نور رو مربوط میکنه به مؤمن، این آیه بحران لجی مربوط میکنه به کافر. چی هم؟ همین دیگه. نه، انوار خبیثه که ما نداریم، ظلمت داریم. اونجا انوار مطرح شد، اینجا ظلمت مطرح میشه. ظلمت همون خبائثه، خبائث به صورت ظلمت.
نفس کافر ظلمت نیست و قوای نفس هم ظلمت هم.
بله،
اونجا نفس گرفت و قوای نفس گرفت، اینجا هم نفس میگرفت. این به همون تناسب نداره. این تناسب
چرا دیگه؟ اینجا هم نفس گرفته دیگه. اینجا ببین
بحث قوای عملیه، شرط بدل برای قوای حکمت عملی است، اون حکمت نظری است، اون خود بوم رو مطرح کرده. اون بحث ادراک، قوای ادراکی رو مطرح کرده. اینجا بحث قوای ادراکی نیست، قوای تحلیلی.
چرا اینجا هم حالا یه جوری میشه ادراکی قرارش داد؟ اون صحاب که مربوط شد به آرا و اعتقادات که میشه ادراکی، و اما موج ها مربوط بوده شدن به شهوت و غضب. شهوت و غضب هم از قوه مدرکه تحریف میشند. یعنی اون قوه حیوانیه که تربیت نشده، قوه ادراکی حیوانی یعنی واهمه، تحریف میکنه غذا و شهوت رو. اگر عاقله بود کنترل میکرد شهوت و غضب رو، ولی چون واهمه است تحریف میکنه شهوت و غضب رو. پس ملاحظه میکنید که سحاب شد قوه ادراکی و این دوتا موج هم مرتبط شدن با قوه ادراکی، حاصل قوه ادراکی شدن. پس میشه این آیه هم به قوه ادراکی وصل کرد، اگرچه ظاهرش این است که در بعضی قسمت ها قوه های تحریکی مطرح شده، ولی قوه های تحریکی هم مستندن به قوه ادراکی. از این جهت میشه گفت آیه نور مربوط شدن به قوه ادراکی، این آیه هم مربوط شد به قوه ادراکی، پس هماهنگی بین دو آیه هست. منتها یکی داره نور رو بیان میکنه که مربوط به مؤمنینه، دیگری داره ظلمت رو مطرح میکنه که مربوط به کفار. بله ببینید بله، حالا اگر این دوتا آیه مقابل هم بودند، به قول شما باید هماهنگی بینشون رو حفظ میکردیم. البته اون وقت هم هماهنگی لازم نبود، ولی حالا فرض کنید اگر دوتا آیه در مقابل هم بودن، اون آیه داره مطلبی میگه، این آیه مطلبی دیگه میگه، چندان مقابله بینشون نیست. ما داریم میگیم اون آیه مربوط به مؤمنین، این آیه مربوط به کفاره، چون بین مؤمن و کافر مقابله هست، بین این دو آیه مقابله میندازیم. این مقابله در صورتی بود که خداوند همون مثالهایی رو که با نور مطرح کرده بود برای مؤمنین، همون مثالها رو با ظلمت مطرح کنه برای کفار. مثلا بگیم مشکاتی که توش مصباح نیست، اونجا گفت مشکاتی که درش مصباح و روشنی میده، اینجا بگیم مشکاتی که درش مصباح نیست بلکه چراغش خاموش شده، تازه دودم زده سیاه‌ترش کرده. اگه میخواست مقابله درست کنه بعد یه چنین آیه‌ای میآورد که اونجا مشکات رو مطرح میکرد، اینجا مشکات رو مطرح میکرد، اون تا اونجا مصباح قرار میداد، اینجا چراغ خاموش شده دود زده قرار میداد. میخواست هماهنگی بکنه اینطوری میکرد، ولی این کارو نکرده بخاطر این دعای مقابل هم نیستن. بله از جهت اینکه اون مربوط به مؤمنه، این مربوط به کافره، از این جهت مقابل هم، ولی نه که مفرداتش تک تک مفرداتش با تک تک مفردات این مقابل باشه. به لحظه شدم باید میگفت مشکاتیست که داره چراغ خاموشه، اون میگفت مشکاتی داره چراغ روشن، این باید بگه مشکات داره چراغ خاموش. همینطور اون روغن زیته، این مثلا خاک و گل آلوده است، اونجا بگه روغن زیت، اینجا بگه خاک آلوده. یعنی باید اینطوری مقابله رو درست میکرد و این نشده، اینطوری مقابله نیست. پس مفردات این با مفردات اون مقابله نداره، بلکه تطبیقی که ما کردیم، اینو مربوط به کفار گرفتیم، اونو مربوط به مؤمنین گرفتیم، این تطبیق مقابله درست کرده. نه که تطبیق ما کردیم، غزالی میگه این تطبیق هست، ما تطبیق رو فهمیدیم. بله البته چون من این نرسیده و به قول صدرا و بعضیا به ما اجازه داده شده که این آیات رو تطبیق کنیم بر مواردی، حالا شما میگید موج اول عبارت باشه از آرا یا اعمال فاسد، موج دوم عبارت باشه از اعتقادات فاسد، موج سوم هم عبارت باشه، یعنی صحاب هم عبارت باشه از عامل این دوتا، یعنی شیطان. چون طبیعی که خود آیه نیست، اگر به ما اجازه توضیح دادن بدند، میتونیم اینطوری که شما تطبیق میکنید تطبیق کنیم، میتونیم اینطوری چیز غزالی تطبیق کرده تطبیق کنیم. قابلیت تطبیق هر دو رو داره. اگر جلو ما رو گرفتن گفتن شما فقط موظفید به آیه، به ظاهر آیه عمل کنید، تطبیقات رو واگذار کنید به ائمه علیهم السلام، دیگه نه حرف غزالی درست میشه نه حرف شما. از کردن در صورت که تأویل مجاز باشه هر دو رو ما قبول میکنیم. ممکنه یه نفر این بیاد تطبیق سوم انجام بده، اونم ممکنه پسندیده باشه.
خارجی از
دنیاست. بله. خب حالا شما یه مناسبتایی در ملاحظه میکنید بد نیست، عرض میکنم اگه به ما اجازه تعبیر داده باشه، چون آیه ظاهرش مراد نیست. یعنی اینطور نیست که دریایی باشه، موجی باشه، موج بالاتری باشه، بعدم صاحب باشه. این مثال داره میزنه، آیه پیداست مثال داره میزنه. مثال ممثل میخواد، منطبقان علیه میخواد. منطبقان علیه غزالی طوری گفته، شما دارین طور دیگه میگی. ممکنه نفر سوم پیدا بشه به نفر سوم بشه. چون آیه توضیح نداده منطبقان علیه رو، ما میتونیم منطبقان علیه رو اگر مجاز باشیم تعیین کنیم. ممکنه کسی اینطور تعیین کنه، ممکنه کسی اونطور تعیین کنه. فرمایش شما مرسی کردم، در صورتی که ما مجاز باشیم به تعبیر قرآن یا ذکر باطن قرآن، تعبیر شما و فرمایش شما فرمایش خوبی. به خصوص که می‌فرمایید سحاب امریز خارج از دریا، شیطان هم امریز خارج از اعتقادات و آراء ما، که این مناسبت هم در سحاب داریم شما رعایت میکنید و شاید غزالی رعایت نکرده. البته غزالی هم رعایت کرده، منتها گفته دوتا موج رو برده تو باب عمل که یکی غضب است یکی شود، و اون صحاب آورده تو باب علم که عبارت از آرا و اعتقادات. یه جوری به این دوتا فرق گذاشته، شما فرق گذاشتید، غزالی هم فرق گذاشته. خب ایشون میفهمد که وقتی ظلمت وارد میشه، هم بعید رو مخفی میکنه هم قریب رو مخفی میکنه. اینطور نیست که ظلمت اون بعید رو مخفی کنه و قریب پیش آدم روشن باشه. اون آدم جلوش هم نمیبینه، اون چیزی که نزدیکش هم هست نمیبینه. چون چنین است، دنباله این آیه داره که اگر اخرج یده لم یکد یراه، کسی که واقع شده تو این دریا و این موج و سحاب احاطش کرده، اینقدر این ظلمتش قوی است که اگر دستش را خارج کند، دستی که این همه نزدیک است به چشم، خارج کنه لم یکد یراه، نمیتونه ببینه، نزدیک است که این دست رو نبینه. چرا؟ چون ظلمت قوی است، نه تنها دور رو مخفی کرده بلکه نزدیک رو هم مخفی کرده. اینم دنباله مثاله که شخصی که تو ظلمت گرفتار بشه، دستش هم بیره بالا دستش هم نمیبینه، بانکه دست خیلی نزدیک به چشم. و لما کانت هذه ظلمات یحجب عن معرفت الاشیاء القریبه فضلا عن البعیده، این ظلمات باعث می شوند که انسان شیء قریب رو هم نبیند تا چه رسد به دور. ولذالک، این لما جوابش بعدن میاد، دو خط بعد از لما دارید، فبل هریه ان یعبرنه و بنه، اون جواب لماست. این ولذالک وسط مطلب آمده به صورت جمله معترضه، میگه به خاطر همین که ظلمت نمیگذارد انسان غریب و بعید رو ببینه، اون کفاری که دوربر پیغمبر بودن، نور به این مهمی در کنارشون بود، نمیتونستن این نور رو ببینن، تو خودشون تو ظلمت بودن، یعنی حجاب داشتن اون نور قوی رو، نمیتونستم ببینن. حجاب انقدر قوی بود که اون نور قوی رو مخفی کرده بود، نه نورهای دور رو، نورهای کمسو رو، بلکه این نور نزدیک و پرسو رو هم مخفی کرده بود، به خاطر حجاب قوی بود. ولذالک، یعنی به خاطر این که ظلمت قریب و بعید هر دو رو میپوشاند، حجب الکفار، محجوب شده بودن، ممنوع شده بودن از معرفت احوال نبی صلی الله علیه و آله مع قرب متناولهی. متناول یعنی ما اخذه نبی، یعنی مأخوذات نبی، اون چیزایی که پیغمبر اخذ کرده بود و به اونها معتقد بود و به اونها عمل میکرد، اینا همشون قریب بودن، یعنی عقل میپذیرفت، نزدیک به عقل بودن. متناول یعنی مأخوذ. آنچه مأخوذ پیغمبر بود من الاعتقادات و الاحکام و الاعمال همه نزدیک بودن، همه قابل نزدیک بودن به عقل، یعنی عقل میتونست اینا رو بپذیره. با وجود این کفار نپذیرفتن. و مع قرب متناولهی و به عبارت دیگر ظهور این متناول به ادنا تأمل، با کمترین تأمل این متناول نبی روشن میشد. با وجود اینها اینها اینقدر ظلمت داشتن که این امر به این ظاهری رو نتونستن درک بکنن و بپذیرن. فبل هری از کدم جواب لماز. چون این ظلمات حتی مانع قریب هم می شود، مانع شعی قریب هم می شود، فبل هری این است که خداوند تعبیر کند انهو، یعنی از این کافر یا از این ظلمتی که کافر رو من کرده. حالا ظلمت مؤنثه ولی حجاب مذکره، ضمیر انهو رو میتونید به حجاب برگردونید که معنای ظلمته یا عامل ظلمته. فبالهری ان یعبر از این ظلم، از این حجاب یا از اون کافر، به انه لو اخرج یده لم یکد یراها، ضمیر اخرجه ضمیر البته نداره، یدهو ضمیره. این اخرجه یعنی اخرج الواقع و فی ذلک البحر. اگر اون کسی که واقع شده در این دریا اخرج یدهو، ضمیر یدهو برمیگرده به اون کسی که تو این دریا افتاده، لم یکد یراها، نزدیک نیست که این دست رو ببینه، با این که دست نزدیکه. علت اینه که ظلمت مانعه. خب این قسمت از آیاتم غزالی معنا کرد. بعد داره و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. غزالی میگه منبع همه نورها نور خداونده و از اونجاست که نورها باید ناشی بشند یا بیایند. لذا اگر نوری از اونجا نیامد فما له من نور، نوری در کار نیست. ممکن حالا کسی توهم کنه، البته توهم خیلی بیجاست، ولی خب حالا من مطرحش میکنم که نور روشنگر و مفید منبعش خداست، اما نورهایی که فاسدند منبعشون کجاست؟ این کافر با اون نورهای فاسد مرتبطه، از کجا گرفته؟ جواب اینه که ما نور فاسد نداریم. عرض میکنم این روشن مطلب، ما نور فاسد نداریم، یک طرف نور یک طرف ظلمت. نور به دو قسم صحیح و فاسد تقسیم نمیشه. نور هر جا هست صحیحه، روشن میکنه مطلبو، روشن میکنه که خفایی باقی نمیذاره، فسادی رو نشون نمیده. پس نور دو قسم نیست، بلکه مقابل نور ظلمته. نه اینکه ما یه نور درستی داشته باشیم یه نور تاریک داشته باشیم. نور که نمیتونه تاریک بشه، نور روشنه و همه حق رو هم روشن میکنه. لذا منبع نور خداست، یعنی منبع نور خیر که پیداست، مقابلی نداره که ما دنبال منبع مقابلش بگردیم. منع از این منبع میشه ظلمت، نه یه منبع دیگری برای ظلمت یا برای نور فاسد داشته باشیم. نور فاسد که اصلا نداریم، ظلمت هم منبع نداره، من از همین منبع نور میشه ظلمت. پس فقط یه منبع نور وجود داره. اگر من وجودم حجاب نداشته باشه، با این نور، با این منبع متصل میشم. اگه حجاب داشته باشه، اون حجابه نمیذاره متصل بشم با منبع. منبع دومی در کار نیست. و اذا کانت منبع الانوار کلها من النور الاول الحق کما سبق، فبالهری این است که هر موحدی اعتقاد داشته باشد که اگر نور نبود، باید بگیم از جانب خدا نور نیست، اون منبع به ما نور نداده. اگر نوری خداوند به کسی نداد، از جای دیگه اون کس نمیتونه نور تهیه کنه. فما له من نور، چون اگر منبع دیگر بود میرفت سراغ منبع دیگر، چون منبع دیگر نیست. اگر از این منبع دریافت نکرد، نوری دیگه نداره. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور، نوری نخواهد داشت. مفسرین نور اول رو معنا کردن به معنی لطف و توفیق. اگر از جانب خدا نور یعنی لطف و توفیق نباشد، فما له من نور یعنی فهو فی ظلمت، فهو فی ظلمت الباطل. کسی که خداوند بهش نور حق شناسی نداده، در ظلمت باطل گرفتار میشه. اینم با حرف غزالی، این تفسیر مفسری مخالفتی نداره. انتها کلام غزالی. غزالی یه رساله مفصل نوشته در این زمینه، ما بعضی از بخشش رو نقل کردیم، لذا میگیم انتها ما رمنا تلخیصه من رسالت مشکات الانوار. ما رمنا یعنی ما قصدنا، اون مقداری که ما قصد کردیم تلخیصش کنیم از رساله مشکات الانوار، اون مقدار انتها پیدا کرد، تموم شد. للعلامه الغزالی. ولامر الحبیب، قسم به حبیب و محبوبمون که غزالی در این باب خوب حرف زده، از بقیه همفکراش جلوتر افتاده و پیش رفته. اونها هنوز در بین راهن که او به مقصد رسیده. تعریفات خیلی بزرگی است داره برای غزالی میکنه. و انصافا اگر شما مشغول فکر کردن بشید و بخواد مناسبت ها رو کشف کنید، ملاحظه میکنید که غزالی چقدر زحمت کشیده. مناسبت ها به این راحتی آدم کشف نمیکنه. مناسبت ها رو ایشون کشف کرده، مثال ها رو توضیح داده، همه هم خوب، قابل پسند. بله چی؟ این محمد زهره. احمد در عرفان قوی تر بود. در عرفان این الان محمد در توجیه داره قوی تر میشه. حالا احمد غزالی هم ممکنه در عرفان قوی تر از برادرش بود. بله تعبیله قشنگیه، بله تعبیله پسندیده است. حالا شما میفرمایید چون احمد قوی تر بوده در عرفان از محمد، شاید به او میگفتیم تعبیل ببر، بهتر تعبیل میبرد، عمیق تر تعبیل میبرد، شاید. ولی امر الحبیب انهو یعنی غزالی، قد بلغ غایت القصوى من ذوق امثاله. قصوى اول تفضیله، منتها اول تفضیل به صیغه مؤنث، من ذوق متمم اول تفضیله. به غایتی رسیده که دورتر است از ذوق امثالش، عمیق‌تر است از ذوق امثالش. اونا به یه غایتهای به نراهی رسیدن، اون به غایتهای بعدی رسیده، بالاتر از غایتی که اونها رسیدند. بعد میگه فجزاه الله. بله امثالهی، بله دیگه متکلمین مراده، چون غزالی جز متکلمی بوده، البته جز فلاسفه هم شده، منتها با یه ذره بدبینی و آخر سریان به سمت عرفان تمایل پیدا کرده. یعنی مجمع این ستا بوده، کلام و فلسفه و عرفان. بله عرض میکنم با فلسفه با بدبینی وارد شد. بله تو فلسفه وارد شد منتها با بدبینی وارد شد. ذوق امثال غزالی. آخه غزالی رو ببینید، غزالی به نظر قاضی سعید بالاخره نباید فکرش خیلی زیاد کار کنه، چون با ولایت مرتبط نیست، نباید خیلی بتونه بره جلو. ولی این با این که با ولایت مرتبط نیست این مقدار جلو رفته جای تعجب داره. بله، فجزاه الله عن زمرت اهل العلم، نمیگه خداوند جزا بدهد او را اونطور که خود خداوند کریم جزا میدهد. اگه اینجوری داشت میکرد خیلی دعای بالایی بود، یعنی خدا رو با کرامتش وارد کار میشه. اینجا میگه نه، خداوند بهش جزا بدهد به ما یلیق و به احوالهی، اونطور که مناسبش هست. در اولم که وارد بحث شد یه چنین چیزی گفت. بله؟ بله گفت حشره الله مع من یوالی. غزالی رو خدا مشهور کنه با اون کسی که دوست داره. اونجام وقتی دعاش کرد اونطوری دعا کرد، اینجام که داره دعا میکنه اینطوری دعا میکنه که اون چی که مناسبشه بهش بده خدا. والحمدلله اولا و آخرا. بعد مرحوم قاضی سعید میفهمد که صدر المتعلیهین هم در این باب رساله نوشته، رسالش مفصله. من دو تا کار میتونم انجام بدم، یکی این که رساله رو مختصر کنم، به عبارت خودم بیارم مختصر بیارم. دوم این که عبارت صدرا رو حفظ کنم ولی بعضی قسمتاش رو حذف کنم، که اینم یه نوع اختصاره. یه وقت اصلا مطلب رو کامل میگم منتها مختصرش میکنم، یه وقت نه عبارت ها رو میارم قسمت های حذف میکنم. میگه هر دو رو من سوء ادب دیدم، نه سوء ادب به صدرا، سوء ادب به مطلب. مطلب اینقدر مهمه که اگه من بخوام مختصرش کنم حقش ادا نشده، بخوام قسمتی رو حذف کنم بازم حقش ادا نشده، لذا سوء ادب میشه نسبت به این مطلب. صلاح دیدم که واردش نشم، به طور کلی اصلا مطرحش نکنم. ولی الاستاذ القمقام، قمقام به معنای مهتر بزرگ، البته به معنی بسیار عطا کنندم هست، بعیدم نیست که مراد همین باشه، چون مطالب علمی عطا کرده خیلی عطیه داشته نسبت به علمای بعد از خودش. قمقام رو به هر کدوم از این سه معنی بگیرید درسته، به معنی بزرگ بگیرید، به معنی مهتر بگیرید که سرور بوده، به معنی این بگیرید که بسیار عطا کرده عطیه های کسی رو داشته، همش درسته. کلمه استازم ظاهرن ایشون پای درس صدرا نرفته، چون شاگرد فیض بوده و فیضم شاگرد صدرا بوده میشه شاگرد معلواسطه، پس جا داره که به صدرا استاد خطاب کنه. ولی استاز القمقام صدر المتعلین رساله شریفهیست در تفسیر آیه کریمه، یعنی آیه نور، عبد افیها من ابراز اللطائف، نوآوری هایی داشته در این رساله که اون نوآوری ها عبارت بودند از ابراز لطائف، یعنی مطالب لطیف که به ذهن هر کس نمیاد. مطالب وقتی که وسیع باشند پهن باشند خب در اختیار قرار میگیره، ولی وقتی نازک باشه هر کس نمیتونه اون نازک رو در ذهن خودش بیاره. و از هر انوار المعارف، انوارن من المعارف، بسیاری از نورهای معارف رو اون رساله ظاهر کرده. رأینا تلخیصه من سوء الادب، دیدیم اگه خلاصش کنیم سوء ادبه، یعنی نسبت به مطلب سوء ادبه. مطالب انقدر مهمن که باید همشون آورده بشن، خلاصه کردنشون جا نداره. ولم نشتره، خب یه نفر به قاضی سعید میگه خب خلاصش نکن، قسمت های مهمشو بیار، اون قسمت هایی که لازم نیست حذفش کن. یه اینم سوء ادب بود، اینم نتونستم جرأت نکردم. ولم نشتره علا ذکر جمل من حقائقها، جرأت نکردم بر این که پاره از حقائق اون رساله رو نقل کنم به هاز از سبب، یعنی بازم به خاطر سوء ادب. اون چه منو من کرد از تلخیص سوء ادب نسبت به اون مطلب بود، اون چه هم که مرا من میکند از ذکر پاره ای از حقایق و حذف بقیه حقایق، اونم سوء ادب. بله
مطلب سوء ادب مطلب میشه، مطلب شاید سوء میشه، سوء ادب
حالا ضایع نمیشه، مطلب ضایع نمیشه. بالاخره ادب اختصا میکنه که آدم حقایق رو کامل بگه. حالا ایشون اینطور به کار برده، حرف قشنگی هم زده. یه گاهی از اوقات مطلب صحیحی که ما باش مانوس نیستیم بهتر در دل ما جا میفته. این از کلمات ایشون به کار برده که خیلی رایج نبوده ولی مطلبش درسته. بالاخره ما به اون انسانی که مطلبی گفته ممکنه بی‌ادبی کنیم، نسبت به خود مطلب ممکنه بی‌ادبی کنیم. حق مطلب رو ادا نکردید بی‌ادبیه. ایشون میفهمد مطلب اینقدر عمیقه که اگه من بخوام مختصرش کنم یا بخوام حذفی توش وارد کنم بی‌ادبی شد، که حق مطلب ادا نشد. النور الثالث وارد بشه بخونه. بله دیر میشه چیزی نخوندی؟ بله بله. خب پس میفهمید بزنیم به جلسه بعد. بذارید این دو خطش من بخونم و الحدیث ثانی رو بذارم باشه، این دو خط چیزی نیست. ما وقتی وارد بحث شدیم گفتیم درباره چند نور بحث میکنیم. نور اول دوم گفته شد، حالا نور سوم. نور سوم میفهمد که بقیه روایات رو میخوام ذکر کنم. مرحوم صدوق در این باب 4 روایت ذکر کرده. یکی شما گفتیم چون مشتمل بر آیه نور بود، البته بقیهش هم مشتمل بر آیه نور هست، چون مشتمل بر آیه نور بود به مناسبت وارد تفسیر آیه نور شدیم که طول کشید. حالا میخوام بقیه اون 3 روایت هم ذکر کنیم. 3 روایت دیگه باقی مونده، اون رو میخوام ذکر کنیم. بعد میفهمد که من تو این روایات ابتدا بحث لفظی رو شروع میکنم، بحث لفظی رو، که این روایات از نظر لفظی مشخص بشن، معنا بشن، مفرداتش گفته بشه. بعدن که میخوام درباره معانی این روایات بحث کنم دیگه بحث لفظی نداشته باشم. وقتی الان بحث لفظی رو مطرح میکنم، بعدن که میخوام درباره حقایقی که تو این روایات سگانه هستن بحث کنم دیگه احتیاجی به بحث لفظی نداشته باشم. النور الثالث فی ذکر الاخباری که ذکرها الشیخ یعنی مرحوم صدوق رضی الله عنه فی هذا الباب. وحیه یعنی این روایاتی که ایشون ذکر کرده 4 که ذکر نامنها واحدن، یکیشو قبلا گفتیم، و الان نذکر الثلاثه الباقیه، نذکر الثلاثه الباقیه، 3 که باقی مونده میخوام ذکر کنم. مع بیانات لفظیه، یعنی در اینی که دارم این روایات ذکر میکنم توضیحشون میدم، بیانشون میکنم، منتها نه بیان معانی، بیان الفاظ. الفاظو میارم ترجمهشون میکنم، بعضی وقت بیان میکنم که این مجروره به چه مناسبت مجرور شده، اون یکی مرفوعه به چه مناسبت مرفوع شده. بحثای لفظی دارم، بحث معنوی ندارم، بعدن درباره این روایت بحث معنوی میکنم، اونجا میخوام دیگه بحث لفظی رو مخلوط نکنم، لذا بحث لفظی رو الان شروع میکنم تا وقتی به معانی رسیدم دیگه احتیاج به بحث لفظی نباشه. مع بیانات لفظیه، چرا بیانات لفظیه رو مطرح میکنیم؟ تا احتیاج نباشد در وقتی که من میخوام ابانه کنم، ابانه یعنی بیان کنم حقایق این اخبار رو، احتیاج به تصحیح عبارات نباشه. دیگه لازم نباشه من عبارات رو بیارم تصحیح کنم، یعنی بیانشون کنم. نمیخواد بگه غلط شده تصحیح کنم، یعنی میخوام به عبارات بپردازم. الان به عبارات میپردازم، تا وقتی حقایق موجود در این روایات رو میخوام تبیین کنم احتیاج به بحث الفاظی نداشته باشه. بعد میگه الحدیث ثانی، الحدیث ثانی بمونه به جلسه بعد. میشه